کنم.
خب اولین چیزی که آدم میتونه به این وسیله با خدا ارتباط برقرار بکنه دعاست، چون توی احادیث و روایات هم زیاد رو این مسئله دست گذاشته شده که دعا بهترین چیز هستش. حالا نه اینکه فقط به قول معروف لغلغی زبان باشه، به قلبم همینطور رسوخ پیدا بکنه. با دعا و ذکر خدا رجوع کردن به مفاتیح و نماز بهترین هست وسیله است برای ارتباط با خدا.
به عناوین مختلف چه در تحصیل علمم و چه در کارهام سعی کردم که خدا را همیشه ناظر و شاهد کارهام بدونم و از ایشون کمک بگیرم و همه جا هم به من کمک کرده خداوند.
من با نماز خوندن، قرآن خوندن سعی میکنم که بیشتر اوقات توجه داشته باشم تا به خدا نزدیکتر بشم.
توی زندگی اصولا این همه روایاتی که داریم، محبت به پدر و مادر و احترام به پدر و مادر این عشق رو زیاد میکنه. ما سعی کردیم توی زندگی حداقل احترام به پدر و مادر بذارم و از اون طرف هم اینا رو راضی نگه دارم. توی زندگی شخصی هم با زن و فرزندم حداقل این رضایت اونا رو داشته باشم.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوونمون میگفت خیلی دلم میخواد بدونم که خدا ما رو چقدر دوست داره، اگه میدونستم خیلی خوب میشد. گفتم دونستنش زیاد سخت نیست. گفت چجوری؟ گفتم به هر حال اگه به دوروبرت خوب نگاه کنی، نعمتهای زیادی رو میبینی که همه برای تو آفریده شده و این یعنی دوست داشتن خدا. به هر حال ما رو خدا خیلی دوست داره که همه چی رو برامون آفریده، برای اینکه راحت تر زندگی کنیم. جوونمون گفت به شرطی که بازم چشمامونو خوب باز کنیم و نعمتهای خوب خدا رو ببینیم. گفتم آفرین، این درسته، باید نعمتها رو دید. بازم حرفهای استاد حاج علی اکبری.
ببینید، شما به همین چیزایی که دوروبرتون هستن و به خودتون که نگاه میکنید، در این نگاه تازه یه کشف دیگه براتون اتفاق میفته و اون اینکه او منو دوست داره. ببینید، در اون کشف اول اینه که او زیباست، من زیبایی رو دوست دارم، پس من او رو دوست دارم. اون نگاه اوله که گفتیم اینجوری بود دیگه. او عظیمه، من عظمت رو دوست دارم، پس او رو دوست دارم. تازه او عظیم مطلقه و هرچه عظمت هست از اوست، یه گوشه ای از درخشش عظمت اوست. تو این نگاه دوم چی؟ تو این نگاه دوم نه، همونا رو دارم نگاه میکنم ها، دوباره دارم به موجوداتی که دور برم هستن، به خودم، به ظاهر، به باطن دارم نگاه میکنم. اما یه کشف تازه است، او منو دوست داره. چرا؟ چون بین اون چیزایی که دور و بر من هست و بین اون چه که در اختیار خود من قرار داده با من یه نسبت ویژه‌ای برقرار کرده، گویا همه اینا رو برای من قرار داده. از این عنوان تعبیر میشه به نعمت. وقتی خوب بررسی میکنید میبینید شما غرق نعمت‌های خدای متعال هستید، غرقی تو نعمت، چیزایی که احسان او درباره شماست و لطف مخصوص او درباره شخص جناب عالی است، درباره خودتون. از وجود خودتون شروع کنید، از نزدیکترین جا شروع کنید و بعد هم به نقاط پیرامونی خودتون برید. یه نگاهی بندازید به چشمای خودتون، ببینید این نعمت بسیار بزرگ الهی رو. خب خدای متعال با چشمای شما داره به شما میگه که من دوستت دارم، به شما داره اعلام میکنه، با دستای شما داره به شما میگه که شما رو دوست داره، با هر چی که دارید از قوای ظاهری و باطنی، با ذهن شما داره به شما میگه که شما رو دوست داره، و البته با قلبتون که او حرفی است فراتر از همه این حرفا. بیرون هم همینطوره، با این همه چیزایی که خدای متعال آفریده، بعد میبینید اونا رو برای تو آفریده، نسبت اونها رو با خودت کشف میکنی، آب رو میبینی برای تو آفریده شده، در تو تشنگی، بیرون آب. این همه زیبایی ها رو برای شما، این همه نعمت ها رو برای شما، بعد این همه میوه های گوناگون، اینا همه برای شما. بعدش هم خودش در قرآن کریم اعلام میکنه که من همه اینا رو برای شما خلق کردم، شب رو برای شما، روز رو برای شما، خورشید رو برای شما، ماه رو برای شما، کوه رو برای شما، دریا رو برای شما، برای تو خلق کرد. اینا همه پیک مهر خداوند هستند. و این با شما چه میکنه؟ ببینید، شما میگید که خب من که تقصیری ندارم، اصلا منو اینطوری خلق کردی که وقتی کسی به من محبت میکنه و احسان میکنه، این آتش محبت رو در دل من شعله ور میکنه. مثلا انسان اینجوری آفریده شده دیگه، میگن الانسان عبید الاحسان، فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، غیر از اینه خب این همه تو به من داری محبت میکنی، این همه داری به من احسان میکنی، مگه دیگه من آدم نباشم؟ مگه من آدم باشم و هنوز سر فطرت آدمیت خودم باشم، مگه من میتونم تو رو دوست نداشته باشم در حالی که تو اینقدر به من محبت میکنی؟ در یه روایتی هم هست که جبلت القلوب علی حب من احسن الیها، دلها رو خدای متعال اصلا این گناه آفریده که وقتی کسی بهش احسان میکنه محبت اون محسن در دل ما شکل میگیره. خب من وقتی نگاه میکنم میگم ای محسن، یا منعم، یا مجمل، ای کسی که هر چی من دارم از تو دارم و هر چی که هست نزد من و پیش من همه احسان تو و محبت تو نسبت به منه. اون وقتی که شما حس میکنید غرق دریای نعمتهای الهی هستید که فرمود و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، وقتی غرق این نعمتها میشید احساس میکنید با همه وجودتون، با کل وجودتون او رو دوست دارید، از همه وجود خودتون صدای دوست داشتن خدای متعال رو میتونید حس کنید و بشنوید، چون او با زبان همه عالم داره به شما اعلام میکنه که شما رو دوست داره. پژواکش تو وجود شما اینه که بله، من هم تو رو دوست دارم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. چطور باشیم که محبوب و مورد رضای خدا باشیم؟
انسان خوبی باشیم، به آن چیزی که میدونیم عمل بکنیم، که این شامل این هستش که اولا گناه نکنیم، دوری از محرمات و در واقع اجرای دستورات خدا.
خوب باشیم، آدم خوب بودن فکر کنم تنها چیزی که خدا از ما خواسته. خوب زندگی کنیم، به کسی آزار نرسونیم، یعنی فقط خیرمون به بقیه برسه، فکر می کنم خدا از همین براش کافی باشه.
به اونایی که گفته عمل کنیم، واجباتمون رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم.
طبیعتاً گناه نکردن باعث میشه که انسان محبوب خدا بشه. این که انسان واجباتش رو انجام بده و معصیت رو ترک کنه، شب زنده داری، خیلی تأثیر داره، هم توی نور صورت و همین که خداوند انسان رو قبول کنه به درگاه خودش.
اگر مورد قبول خلق خدا باشیم حتما مورد قبول خدا هم هستیم، چون خدا خودشون فرمودن که من از حق خودم میگذرم اما از حق الناس نمیگذرم.
کلیدهای خوشبختی. جوانمون گفت من گاهی اوقات خیلی دوست دارم با کسایی رابطه داشته باشم که واقعا دوستدار خدا هستن. بهش گفتم اتفاقا خیلی خوبه، اینجور آدم ها هم بهت آرامش میدن، هم بیشتر راه های برقراری ارتباط با خدا رو بهت نشون میدن. اتفاقا استاد حاج علی اکبری هم در این زمینه حرف هایی برای گفتن دارن، بشنوین.
نکته دیگری که به ما کمک میکنه در رسیدن به شرایط بهتری در محبت خدای متعال و در استخراج این گنج عظیم بدون هیچ تردیدی عبارت است از گشودن باب دوستی و محبت و ولایت با دوستان خدای متعال، مخصوصا اون دوستان حلقه اول، که دوستی اونها در حقیقت شعله ور میکنه آتش محبت خداوند رو در دلهای ما، چون دوستی اونها عین دوستی خدای متعال هست، اونتا اونها در بین ما هستن، در کنار ما هستن و ما هم همه مقدمات رو برای دوست داشتن اونها و برای ولایت اونها داریم، چون اونا هم همونی هن که دلمون میخواد و قلب ما میطلبه. و در کنار این مسئله به همین جدیت دشمنی با دشمنان خدای متعال و کسانی که دشمن دوستان خدای متعال هستند، سفارایی در برابر اونها، جبهه داشتن در برابر اونها، یه دروغ خیلی بزرگیه اگر کسی ادعا کنه کسی رو دوست داره اما با دشمن او دشمن نباشه، یا نسبت به دشمن او بی تفاوت باشه، یا نستجیر بالله با دشمن او باب دوستی رو باز کنه. اگر کسی در دل خودش کمترین حسی از ولایت کفار رو داشته باشه، این از محبت الهی فرسنگ ها فاصله میگیره. جایی از قرآن هم به این مسئله تصریح شد که نکنه شما با دشمنان من ارتباطاتی برقرار کنید، نکنه اونها رو دوست بدارید، نکنه اونها در حوزه محبت شما بخوان قرار بگیرن. در اون صورت از محبت الهی محروم میشه انسان. باید جبهه گیری داشته باشید در برابر دشمنان خدا، اونایی که در موضع کفر و شرک و استکبار و ظلم و ستمند، اونایی که وایستادن در برابر فرمان الهی. شما باید از عمق وجودتون نسبت به اونها نفرت داشته باشید، مثلا بغض و دشمنی با اونها، این نقب میزنه تو قلب شما و اون محبت سرشار رو بیرون میاره. چون نشانه محبت صادق، نشانه صدق در محبت همینه که انسان در برابر دشمنان محبوب خودش موضع داشته باشه، در برابر اونها سفارایی داشته باشه، به اونها ضربه بزنه. البته قبل از همه اینها یه موضعی هست با اون که ما دوست داشته باشیم اونها هم به دوستی با خدای متعال برگردن. اگه تونستیم از این جهت کاری براشون بکنیم، اگه نشد باید در برابرشون بایستیم و در برابر اونها سفارایی داشته باشیم.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. جوان، خوشحالیم که باز هم شنونده برنامه کلیدهای خوشبختی بودی. سعی کردیم که تو این برنامه کلیدهای خوشبختی رو یکی یکی بهت معرفی کنیم. آرزوی ما همیشه خوشبختی شما جوان است. پس پاینده و سرزنده و شاداب و سعادتمند باشید و تا برنامه بعد خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنیم، به درگاه ایزد نیایش کنیم، به اسلام و قرآن گرایش کنیم، زمین را پر از دین و دانش کنیم، به رهبر به اسلام پاینده ایم، نگهبان ایران آینده ایم.
شبتون بخیر باشه. 19:41 دقیقه رو در یک شنبه شب 20 محرم الحرام 1440 هجری قمری حضورتون اعلام میکنم.
یا مولانا یا حسین.
امام حسین قیام کرد تا اون واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه اسلامی یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی، این را انجام بدهد. این از طریق قیام است، از طریق امر به معروف و نهی از منکر است، بلکه خودش یک مصداق بزرگ امر به معروف و نهی از منکر است.
شاخص
مولانا یا حسین.
شاخص امر به معروف و نهی از منکر در پرتو نهضت حسینی.
حسین ابن علی علیه السلام در بیانات خود فهموند که برای دنیای اسلام در چنین شرایطی مبارزه با اصل قدرت طاغوتی و اقدام برای نجات انسانها از سلطه شیطانی و اهریمنی این قدرت واجبترین کارهاست. بدیهی است که حسین ابن علی علیه السلام وقتی در مدینه میموند، در میان مردم خود احکام الهی را تبلیغ میکرد، معارف اهل بیت را بیان میکرد، عده‌ای را پرورش میداد، وقتی حرکت میکرد برای حادثه‌ای مثل حرکت به سمت عراق، از همه این کارها باز میموند. نماز مردم را نمیتوانست به اونها تعلیم بدهد، احادیث پیغمبر را نمیتوانست به مردم بگوید، حوزه درس و بیان معارف او تعطیل میشد، کمک به ایتام و مستمندان و فقرایی که در مدینه اون حضرت میکرد، اینها همه میموند. اینها هر کدام وظیفه‌ای بود که اون حضرت انجام میداد.
حسین
همه این وظایف فدای وظیفه مهمتر، حتی اونچنانی که در زبان همه مبلغین و گویندگان هست، حج بیت الله
در اوان خود و در هنگامی که مردم می آیند برای حج، این هم فدای اون تکلیف بالاتر. اون تکلیف چیست؟ او همونطور که فرمود مبارزه با دستگاهی که منشأ فساد بود. اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی. حسین یا اونچنانی که در خطبه دیگری در بین راه فرمود ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله تا آخر فلم یغیر علیه بقول ولا فعل کان حقا علی الله ان یدخل یدخله مدخله. یعنی اغاره یا تغییر نسبت به سلطان ظلم و جور، قدرتی که فساد می پراکند، دستگاهی که انسانها را به سمت نابودی و فنای مادی و معنوی می کشاند، این اون حرکت حسین ابن علی علیه السلام است که البته این رو مصداق امر به معروف و نهی از منکر هم دانستند که در باب گرایش به تکلیف امر به معروف و نهی از منکر به این نکات هم باید توجه بشود.
میان برنامه‌ای را شنیدیم و بیانات رهبر معظم انقلاب با موضوع عاشورا و نهضت حسینی تقدیم شما عزیزان شد. دوستان خوب، ان شاءالله که بتونیم از محرم و واقعی انسان ساز عاشورا درس زندگی بگیریم و همواره سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم.
کارهای نیک و بد آدمی تأثیر عمیقی بر هم دارن و باعث تقویت یا تضعیف هم میشن. ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر کارهای نیک بعد از گناهان زیبا و چقدر زشت است گناه کردن بعد از کارهای نیک. هر کدوم از ماها ممکنه یک لحظه دچار لغزش بشیم و گناه کنیم، ولی خدا همیشه راه توبه رو باز گذاشته. البته شرط اصلی توبه واقعی ترک گناه برای همیشه است. اما دوستان، فکر کردین که چه کارهایی میتونه لکه‌های سیاه کارنامه اعمالمون رو پاک کنه؟ یکی از بهترین این کارها صلوات فرستادنه. عاصم ابن زمره نقل میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فرستادن صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بهتر از آبی که آتش را خاموش کند گناهان را از بین میبرد و سلام بر آن حضرت افضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی. دوست داشتن رسول خدا افضل و برتر از جان نساری یا شمشیر زدن در راه خداست. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همراهان عزیز، ممنون هستم از همراهی یکایک شما خوبان با رسانه دینی و شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت. در خدمتون هستیم با ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم و طبق وعده‌ای که داده بودیم در این لحظه نوبت میرسه به برنامه زندگی با قرآن که این برنامه رو هلوش 10 دقیقه و حفظ موضوعی آیات 93 و 94 سوره مبارکه آل عمران به اتفاق بشنویم.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه زندگی با قرآن. از برنامه گذشته نمونه هایی از دعاهایی که در قرآن کریم آمده مرور می کنیم. در این برنامه موضوع سخنمون آیات 193 و 194 سوره مبارکه آل عمران هست. دعوت می کنم این آیات رو با این موضوع بشنوید: دعای طلب مغفرت و عاقبت بخیری.
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ای پروردگار ما، بی تردید ما صدای ندادهنده‌ای را شنیدیم که مردم را به ایمان فرا می خواند که به پروردگارتان ایمان آورید، پس ما ایمان آوردیم. ای پروردگار ما، گناهان ما را بیامرز و بدیهای من را از ما محو کن و ما را در زمره نیکوکاران بمیران. ای پروردگار ما، آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا فرما و روز قیامت ما را رسوا و خار مکن، زیرا تو خلف وعده نمی کنی. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیات 193 و 194 سوره مبارکه آل عمران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما همراهان همیشگی برنامه زندگی با قرآن. این آیات در بیان اولوالالباب، صاحبان خرد، از منظر قرآن ویژگی هایی دارن که در آیه 190 به بعد شمرده، اینکه آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز برای اینها نشانه خداست. اولوالالباب، صاحبان خرد، اینطور نیستن که آسمان و زمین رو نگاه کنن، خیلی ساده از کنارش رد بشن، آمد و شد شب و روز تأثیری در اونها نگذاره. نه، همین که صبح میشه نماز میخونن، مغرب میشه نماز میخونن، با تغییر اوقات روز یاد خدا میفتن. در آیه 191 فرمود اولوالالباب اونهایی هستن که خدا رو در حالت ایستاده و نشسته و وقتی به پهلو خوابیدن یاد میکنن. در آفرینش آسمان ها و زمین میاندیشن و میگن پروردگارا اینها رو باطل و بی هدف نیافریدی، اینها هدفی رو دنبال میکنه. و پاک و منزهی تو و ما رو از عذاب آتش حفظ کن. بعد آیه 192 میرسه که عرضه میدارن پروردگارا هر کس رو که تو وارد آتش بکنی خارش کردی و انسانهای ظالم هیچ یاوری ندارن، یعنی خدای خودت کمک کن، از آتش جهنم ما رو حفظ کن، سعادت ابدی ما در اینه که وارد بهش بشیم نه وارد دوزخ. بعد در سه فراز با سه ربنای دیگه پروردگار خودشونو میخونن و خواسته هایی رو عرضه میدارن که آیه 193 و 194 آل عمران. قبل از این که با معارف اون آشنا بشیم، با ترجمه اون آشنا بشیم، یک بار دیگه این دعایه رو با هم بشنویم.
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان
الآن أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدت على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
دوستان عزیز، آیه 193 و 194 سوره مبارکه آل عمران رو با هم شنیدیم. فراز اول می فرماید ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا پروردگارا ما ندای ندادهنده ای رو که به ایمان دعوت می کرد که می گفت ای مردم به پروردگارتون ایمان بیاورید این ندا رو شنیدیم و ایمان آوردیم. فراز دوم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار پروردگارا گناهان بزرگ گناهان کبیره ما رو بر ما ببخش گناهان صغیره ما رو از ما بزدا و ما رو در حالی که در زمره نیکان هستیم و با ابرار هستیم بمیران یعنی ما عاقبت به خیر بشیم لحظه مرگ با نیکان باشیم تا آخرین لحظه با دوستان خوب با ابرار هم نشین باشیم و عاقبت به خیر بشیم. فراز پایانی ربنا و آتینا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد پروردگارا و اون چه به ما وعده داده ای و پیامبرانت اون رو بر عهده تو ضمانت کردند به ما عطا کن که یکی از مصادیقش یاری مؤمنین در این دنیاست. خدا وعده داده که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا در این دنیا ما وعده دادیم که مؤمنین رو یاری میکنیم همراه مؤمنین هستیم. خدایا این وعده های خودت رو در حق ما در این دنیا عملی کن و در روز قیامت هم ما رو خار و ذلیل مگردان که تو قطعا خلف وعده نمی کنی. بله برای یک مؤمن هیچ چیزی بالاتر از عرض و آبروش نیست. خدایا همونطور که در این دنیا آبروداری کردی آبروی ما رو حفظ کردی ستار العیوب بودی گناهان ما رو بدیهای ما رو از مردم پوشوندی و فرمودی که اگر کسی غیبت بکنه گناه کبیره مرتکب شده با اسم یا ستار الهی در افتاده حق ندارید پرده دری کنید حق ندارید آبروی مؤمن رو بریزید. اما خدایا اون روزی که یوم تبل السرائر هست همه پرده ها کنار میره حقیقت انسان ها اعمالشون آشکار میشه خدایا در اون روز ما رو خار و ذلیل نکن آبروی ما رو اون روز بخر. اینها صاحب خردن کسانی که در دعاهاشون دیگران رو هم همراه میکنن فقط برای خودشون دعا نمیکنن اننا سمعنا فاغفر لنا ذنوبنا نفغفر لی خدایا برای ما ببخش هم رو دعا میکنن برای عاقبت به خیریشون دعا میکنن هم دنیا رو مد نظر دارن هم آخرت رو که امیدواریم انشاءالله همه ما جزء اولوالالباب باشیم.
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
درود بر همه شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه همراه برنامه زندگی با قرآن بودین. التماس دعا و خدا نگهدار.
می‌رسد به گوش جان
یک ندای بی پایان در کتابه.